با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در یک ساعت دیگر با همکارانم با شما هستیم و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. وزارت صحت افغانستان رقم تکان دهنده از مرگ و میر مادران را نشر کرد. در هر دو ساعت یک زن در افغانستان میمیرد. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم و اما پیش از این همه سرویس خبری این ساعت با لیزا حیدری.
در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی کوهستانات سرپل 35 تن کشته شدند. رئیس جمهور احمدزی میگوید که تماس‌های غیر قانونی زندانیان با خارج زندان قطع شود و باراک اوباما میگوید که جامعه جهانی باید تلاش‌هایش را برای مبارزه با بیماری ایبولا افزایش دهد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت سرپل میگویند که 35 تن در اثر یک درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل کشته شدند. والی سرپل میگوید که بیش از 12 نیروی امنیتی افغان ناوقت شب دوشنبه زمان کشته شدند که هدف کمین مخالفین قرار گرفتند. به گفته عبدالجبار حقبین، 6 نیروی امنیتی افغان از سوی مخالفین مسلح به اثر گرفته شدند. در این درگیری حداقل 23 مخالف مسلح کشته شده و تعدادی هم جراحت برداشتند. 12 وسیله نقلیه قوای افغان در این جنگ کاملا تخریب شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی در کابل 2 فرد ملکی زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7:40 دقیقه صبح امروز در یک موتر نو کرولا در ناحیه 5 شهر کابل رخ داده است. روز گذشته نیز در یک حمله انتحاری و انفجار بم دستی در کابل یک تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی میگوید که تماس‌های غیر قانونی زندانیان با خارج از زندان باید قطع شود. این اظهارات آقای احمدزی دیروز پس از استماع گزارش هیئت اعزامی که از سوی وزارت داخله به زندان ولایت هرات فرستاده شده بود ارائه شده است. در اعلامیه که دیروز از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده بود آمده که آقای احمدزی گفته است که نباید اجازه داد تا زندانیان کشور به مراکز فعالیت‌های جنایی و تروریستی مبدل شوند. آقای احمدزی همچنان گفت که نه تنها در مورد وضعیت زندان هرات، بلکه تمامی زندان‌های کشور تمرکز صورت خواهد گرفت. پیش از این رئیس جمهور احمدزی با زندانیان زندان پل چرخی کابل نیز دیدار و گفتگو کرده بود. و مقامات ولایت هرات یک دیگر را متهم به فساد اداری کردند. و دنبال اعتصاب غذایی زندانیان در زندان ولایت هرات که یک هفته پیش پایان یافت، سید فضل‌الله وحیدی، والی این ولایت، اداره سارنوالی سیناف هرات را متهم به فساد گسترده اداری کرد و حال مقامات این سارنوالی اتهامات مشابه را بر مقام ولایت هرات وارد کردند. دهاتن از باشندگان ولسوالی‌های گذره و انجیل ولایت هرات دیروز حمایتشان را از کارکردهای رئیس سارنوالی سیناف هرات اعلان کرده و اتهامات والی را بی اساس خواندند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما دیروز در صحبت با بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پذیرفته است که جامعه جهانی باید تلاش‌هایش را برای مبارزه با بیماری ایبولا افزایش دهد. اوباما همچنان در گفتگوی با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پذیرفته که در بخش ایجاد مراکز درمانی بیماری ایبولا در کشورهای آفریقایی که این بیماری در آن شیوع کرده باید کار بیشتر شود. در همین حال سازمان صحی جهان هشدار داده گفته است که بیماری ایبولا همه جوامع را تهدید می کند و امکان دارد حکومت های ناکام را با وجود آورد. مارگیت چان رئیس سازمان صحی جهان گفت که بیماری ایبولا امنیت و آرامش جامعه جهانی را با بحران مواجه ساخته است. بیش از 4000 نفر تا حال در نتیجه بیماری ایبولا در غرب آفریقا هلاک شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که هنوز هم امکان آن وجود دارد که تهران و کشورهای نیرومند جهان پیش از فرارسیدن ضرب العجل تعیین شده یعنی 24 ماه نوامبر با هم به یک توافق هسته‌ای برسند. روحانی که دیروز از طریق تلویزیون دولت ایران سخن می‌زد گفت که ایران علاقمند است که با گروه متشکل از 6 کشور به توافق برسد، هرچند اختلافات هنوز هم موجودند و به مذاکرات بیشتر نیاز است. هدف روحانی از گروه متشکل از 6 کشور، 5 کشور عضو سازمان ملل متحد به اضافه آلمان بود. این گفته های حسن روحانی با سخنانی که قبلا مذاکره کننده هسته ایران عباس عراقچی گفته بود تا حد در تضاد است. مقامات عراقی میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل یک کمپ آموزشی نظامی را در ولایت غربی انبار بعد از درگیری‌های به دست آوردند که در آن قوای امنیتی عراق وادار به ترک این کمپ نظامی شدند. این کمپ آموزشی در نزدیکی منطقه حیت موقعیت دارد که تحت کنترل دولت اسلامی می باشد. از سوی دیگر در 3 حمله بمی در مناطق شیعه‌نشین بغداد حداقل 25 نفر دیروز کشته شدند. این انفجارات در جریان مراسم مذهبی شیعه ها رخ داده که دوی آن در منطقه صدر بغداد رخ دادند. و در خبر اخیر میشنوید که صدر اعظم ازبکستان میگوید کشورش امسال بخته به ارزش 1 میلیارد دلار را به خارج صادر کرده است و انتظار میرود این صادرات افزایش یابد. شوکت مرزایوف این مسئله را دیروز در جریان جلسه سالانه بازار پنبه در تاشکند مرکز ازبکستان ابراز داشت. ازبکستان 5مین صادرکننده بزرگ پخته در جهان است. مزاریوف گفت که ازبکستان سال گذشته 3.3 میلیون تن پخته تولید کرد و تولیدات امسال هم باید به همان اندازه باشد. آمریکا و کشورهای دیگر ازبکستان را مورد انتقاد قرار می‌دهند که پروسه تولید پخته از اطفال کار می‌گیرد و کار اجباری نیز بالای کارگران تحمیل می‌شود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 خبر وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. والی سرپل میگوید شمار سربازان امنیتی افغان که در یک کمین طالبان کشته شدند به 12 نفر میرسد.
اگر حمایه هوایی صورت می گرفت ما اینقدر تلفات نمی دادیم. ولسوالی کویستانات ولایت سرپل کویستانی است. تا زمانی که حمایه هوایی نباشد قوات زمینی ما تا به مشکل می تواند او ساها بجنگد.
گام های رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات امیدواری مردم را به آینده بهتر افزایش داده است. وزارت صحت افغانستان رقم تکان دهنده از مرگ و میر مادران را نشر کرد. در هر 2 ساعت 1 زن در افغانستان می میرد.
در فاصله هر 2 ساعت 1 خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین میرد.
در رویدادهای جهان میشنوید که داعش یک لاری پر از مواد انفجاری را در شهر کوبانی منفجر ساخت و در برنامه رنگهای زندگی از مردی میشنویم که کار و بارش به حادثات ترافیکی وابسته است.
کار و بار نیست، تو کار و موسس است دیگه. این قرارش دگیست. هیچ کار نیست دیگه، حادثات ترافیکی که نباشه خب کار ما خوب بزنه میشه.
با سلام و روز بخیر دوباره شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم و همچنان همکارم طاهر روشان به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را دارم. والی سرپل میگوید شمار سربازان امنیتی افغان که در یک کمین طالبان کشته شدند به 12 نفر میرسد. این در حالی است که اخیراً رسانه‌های غربی گزارش دادند که در این کمین 22 نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. والی سرپل همچنان میگوید که شمار از سربازان امنیتی افغان در این درگیری اسیر شورشیان شدند و تلفات مجموعی نیروهای دولتی و شورشیان مسلح در این درگیری روز یکشنبه را 35 نفر خواند. بیشتر در این باره از زرغون منگل میشنویم.
حدود 40 تن در اثر درگیری ها بین نیروهای امنیتی که افغان و مخالفین ماسله در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل کشته شدند. عبدالجبار حقبین والی سرپل می گوید بیش از 12 نیروی امنیتی افغان ناوقت شب دوشنبه زمان کشته شدند که هدف کمین مخالفین در ولسوالی کوهستانات قرار گرفتند. کوهستانات یکی از ولسوالی های صعب العبور در شمال کشور است که فعالیت مخالفین در آن در این اواخر افزایش یافته است. عبدالجبار حقبین والی سرپل در مورد حادثه اخیر گفت:
نیروهای امنیتی ما به خاطر حمایه پلیس های محلی و پلیس ملی در ولسوالی کوهستانات از اردوی ملی و نظم عامه رفته بودند و وظایفشان ختم شد، دوباره برگشت میکنند. در مسیر را بین دره الفسفید و دره لغمان میگن بین 50 کیلومتری مرکز ولایت موقعیت داره که در اونجا با کمین دشمن سر میخوره که در اثر جنگ تعداد 20 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید و زخمی میشن و 6 نفر اسیر میشن و همچنان 23 نفر نیروهای دشمن کشته میشه و 1 نفر از نیروهای دشمن اسیر گرفت.
والی سرپل میگوید در این جنگ خواهان حمایت هوایی قوای بین المللی شدند، ولی به این تقاضای آنها لبیک گفتن نشد و زمانی که جنگ ختم شده بود از یک گشت هوایی به آنها راپور داده شد.
ما در این جنگ حمایت هوایی را خواستیم از قوت‌های ISAF و ناتو. در ساعت 11 به جلوز جنگ ادامه داشت تا 11 شب دوام پیدا کرد. در این اثنا با واسطه که ما تقاضای رسمی کردیم از قوت‌های ISAF و ناتو که هم کمک برای ما نکردن، تنها 12 شب برای ما اطلاع رسید که یک گشت تیارایشان کردن و در او وقت جنگ ختم. اگر حمایه هوایی در موقع جنگ صورت میگرفت ما اینقدر تلفات نمیدادیم. بله، ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل شما میفهمید کوهستانی است. تا زمانی که حمایه هوایی نباشد قوات زمینی ما به مشکل میتواند او ساحه بجنگد.
والی سرپل افزود ولسوالی کوهستانات یک محل کوهستانی است و تا زمانی که حمایت هوایی نباشد قوای زمینی افغان با مشکل میتواند در آنجا بجنگد. گفته میشود یکی از دلایل عمده افزایش فعالیت های مخالفین در ولایت سرپل موجودیت منابع سرشار طبیعی در این ولایت است که توجه زیاد را به خود جلب کرده است. موجودیت ذخایر نفت و مس بلخاب از دلایل عمده افزایش فعالیت های مخالفین در ولایت سرپل خوانده شده است. والی این ولایت می گوید همین منابع طبیعی باعث شده اند که مخالفین از نقاط دیگر به ولایت سرپل رو بیاورند.
اینکه موجودیت ذخایر نفت است در سرپل و همچنان موجودیت منابع زیرزمینی مثل بلخاب است که یکی از ولسوالی های ولایت سرپل است که دو قرارداد قوی برای تقویه بودجه افغانستان بسیار کمک میکنه و به او دلیل حضور مخالفین، حضور طالبا و کشورهای بیرونی برای ضربه زدن دو قرارداد عمده اقتصادی هم من فکر میکنم یکی از عواملشی بوده باشه که از ولایات غور و فاریاب و مزار شریف مخالفین در اینجا تجمع کردن.
در درگیری های اخیر میان قوای امنیتی افغان و مخالفین در کوهستانات ولایت سرپل 12 وسیله نقلیه قوای افغان کاملا تخریب شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. فراموش نکنین که در همین برنامه چشم برای پیام های شما هم هستیم که از طریق تلفون افغان بی سیمتان و شماره 818 اسمس میکنین. گفتنی او پیامتان را به شماره 818 اسمس بکنین. ما هم در جریان همین ساعت و همین برنامه پیام های شما را نشر خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. برخی ها باور دارند که رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز آغاز کارش با یک سلسله اقدامات ثابت کرد که نمیخواهد فرصت را از دست بدهد. گفته شده این اقدامات اشرف غنی احمدزی شمار زیاد مردم را نسبت به آینده خوشبین ساخته است. اما سوال اینجاست که آقای احمدزی چه وقت موفق به حل مشکلات اساسی در کشورش خواهد شد؟ توماس روتیک محقق شبکه تحلیلگران افغانستان در یک مطلب به اقدامات آقای احمدزی توجه کرده است که فشرده همین مطلب را از احمد جعفر احمدی میشنویم.
ادغام دفتر رئیس جمهور با اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان یکی از اقدامات تازه رئیس جمهور احمدزی است. آقای احمدزای عبدالسلام رحیمی را به عنوان مسئول این اداره تعیین کرد. توماس روتگ، محقق شبکه تحلیلگران افغانستان، در یک مطلب می نویسد طوری به نظر می آید که این گزینش نمونه از اراده محکم رئیس جمهور احمدزی است که می خواهد مسئولیت اداره های حکومتی را به افراد مسلکی و تحصیل کرده بسپارد تا وظایفشان را به طور مؤثر انجام بدهند و خود را مصروف طرح دسیسه ها نسازند. توماس روتیک می نویسد این مسئله زیاد به این ارتباط می گیرد که دو طرف تا کدام حد از جانب خودشان چهره های نو تحصیل کرده را به اداره های حکومتی معرفی می کنند. به باور نویسنده هر دو، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفتند که خواهان ترتیب لست آنده از متخصصین جوان شدند که توانایی خدمت را در اداره های دولتی دارند. توماس روتیک نوشته است گزینش افراد نسبت به تمام کارها اهمیت کلیدی دارد. در ادامه گفته شده روشن نیست که آقای احمدزی و آقای عبدالله می توانند با کوچک ساختن نظام اداری اداره ای را به وجود بیاورند که بر اساس نیازمندی مردم خدمت کند و مؤثر تمام شود. توماس روتیک می نویسد قضاوت در مورد ایجاد ائتلاف و اثرگذاریش زمان صورت گرفته می تواند که دیده شود چه تعداد از وزیر مشاوران دوران ریاست جمهوری حامد کرزی به کار ادامه می دهند. روتیک نوشته است در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی زیاد دیده شد که وزیران، والیان و دیگر مقام‌های ارشد حکومت پس از برکناری از وظایفشان به خاطر بی‌کفایتی و دلایل دیگر به عنوان وزیر مشاور به کار گماشته شدند. توماس روتیک با صدور چندین فرمان رئیس جمهور احمدزی جهت تنظیم امور و گماشته شدن چند مقام محدود در پست‌های حکومتی از سوی او اشاره کرده است. نویسنده در ادامه می نویسد اقدام مهم دیگر در برابر رئیس جمهور احمدزی تشکیل کابینه است. به باور نویسنده گفته می شود که اعضای کابینه حامد کرزی شاید شامل کابینه جدید نباشند. مسئله مهم در بخش گزینش وزیران این است که پارلمان افغانستان تا کدام اندازه با حکومت وحدت ملی همکاری می کند. توماس روتیک نوشته است در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی اکثر فیصله های پارلمان نادیده گرفته شدند و تعدادی از وزیران بدون گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به وظایفشان ادامه دادند. با باور نویسنده این وضعیت زمینه را برای شماری از اعضای پارلمان مساعد ساخته بود که با نامزد وزیران معامله کنند. رئیس جمهور احمدزی به اعضای پارلمان این را واضح کرد که از دیدار شخصی با وزیران خودداری کنند. نویسنده مطلب به سرپرست شدن تمام والیان نیز اشاره کرده است. توماس روتیک می نویسد عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که در جریان مبارزات انتخاباتی از عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود و پس از اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات گفته بود که اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهور منتخب نمی شناسد، به نوشته روتیک حالا برای احمدزی احترام قائل شده است. روتیک می نویسد به نظر می رسد که نور می خواهد با عنوان والی بلخ باقی بماند و از این طریق بالای تجارت خود کنترل داشته باشد. روتیک با دیگر اقدامات اشرف غنی احمدزی که در دو هفته اول آغاز کارش روی دست گرفته نیز اشاره کرده است. از جمله صدور فرمان حل و فصل بحران کابل بانک. به نوشته روتیک رئیس جمهور احمدزی با این کار یک تعهد جریان کمپاین انتخاباتی خود را عملی کرد که گفته بود اداره های دولتی را از وجود فساد اداری پاک می کند. توماس روتیک می نویسد اقدامات اخیر آقای احمدزی حداقل در کابل مردم را خوشبین ساخته که سرانجام یک تغییر به وجود خواهد آمد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. تا لحظات بعد میشنوید که وزارت صحت افغانستان رقم تکاندهنده از مرگ و میر مادران را نشر کرد که در هر دو ساعت یک زن در افغانستان میمیرد. اما حالا سلطان محمد سرور نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های پر تیراژ جهان.
روزنامه گاردین برتانیا گزارش می‌دهد که طالبان در یک کمین 22 سرباز و پلیس افغان را کشتند. گاردین می‌نویسد طالبان و گروه‌های همکارشان در آستانه خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان حملاتشان را شدت بخشیدند. دیلی میل هم نوشته که در خشونت‌های افغانستان 25 نفر کشته شدند. 22 سرباز و پلیس در یکی از مناطق کوهستانی شمال و 3 نفر دیگر در یک بمب‌گذاری در کابل. تورنتو سن نیز در گزارش تلفات اردو و پلیس افغانستان در کمین شورشیان طالب در ولایت سرپل را 22 نفر گزارش داده است و اما نشریه بلفاست تلگراف با یکی از سربازان برتانیایی صحبت کرده که هر دو پایش در جنگ افغانستان قطع شده است. اسم این سرباز است اندی آلن. او در سال 2006 شامل اردوی برتانیا شد و در سال 2008 هنگام مأموریت نظامی در مساقله هلمند در نتیجه انفجار یک ماین هر دو پایش قطع شد. خبرنگار بلفاست تلگراف از اندی آلن پرسیده وقتی که شنیده به افغانستان فرستاده می شود چه احساسی داشته؟ اندی آلن در پاسخ گفته است در سال 2006 زمانی که به اردو پیوستم در افغانستان و عراق جنگ جریان داشت، بنابراین ذهنن خود را آماده مأموریت در یک منطقه جنگی ساخته بودم. در ادامه مصاحبه خبرنگار بلفاست تلگراف از اندی آلن درباره حادثه‌ای می‌پرسد که زندگی این سرباز را تغییر داد، انفجار ماین و قطع پاهایش. اندی آلن در پاسخ گفته است در ولسوالی مساقله همراه با دیگر سربازان مصروف گزمه بوده تا به مردم اطمینان دهد که سربازان برتانیایی در اینجا حضور دارند و آماده کمکند. در این جریان قماندان واحد نظامیش با شمار از مردم محل صحبت می کرده که ماین انفجار کرده و زمانی که به هوش آمده دیده که پاهایش قطع شده است. در آن زمان دوست دختر اندی آلن باردار بوده و پس از مدت پسرش به دنیا آمده است. آلن میگوید بدون پشتیبانی خانواده‌اش نمیتوانست شخص باشد که حالا است. خبرنگار بلفاست تلگراف از این سرباز برتانیایی پرسیده که از مردم افغانستان چه برداشت داشته است. او در پاسخ میگوید آنها یکی از سخی‌ترین مردمانی اند که شاید من در زندگی خود دیده باشم و یا هم ببینم. شمار زیادی از افغان‌ها تقریبا هیچ چیز در اختیار ندارند، اما آنچه را که دارند با دیگران تقسیم می‌کنند. اندی آلن از ترجمان خود یادآوری می‌کند و می‌گوید که با او رابطه خیلی دوستانه داشته و با هم نامه تبادله می‌کنند. اندی آلن در این مصاحبه با بلفاست تلگراف همچنین گفته که رویدادهای افغانستان را حالا هم دنبال می‌کند و از پیشرفت‌های دموکراتیک در این کشور خوشحال می‌شود. او در پاسخ این سوال که آیا افغانستان نسبت به گذشته جای بهتر است می‌گوید بدون شک که چنین است و همین مسئله برایش خیلی اهمیت دارد.
صدها زن در هنگام ولادت در افغانستان جان می دهند. علت این مرگ و میر در هنگام زایمان بارداری های پی هم و ازدواج های پیش از وقت دختران خوانده می شود. حالا وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از این تراژدی تلاش دارد از طریق مساجد و دانشمندان مذهبی به خانواده ها درباره اضرار بارداری های پی هم، ازدواج های پیش از وقت و دیگر عواملی که در نهایت سبب مرگ و میر مادران می شوند آگاهی بدهد. به همین سلسله دیروز نشست با شماری از دانشمندان مذهبی در کابل برگزار شده بود. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که به دلیل ولادت های بدون وقفه در این کشور در هر 100 هزار ولادت 327 زن جانهایشان را از دست می دهند. ناجیه طارق معین این وزارت روز دوشنبه در نشست زیر نام اسلام و تنظیم خانواده گفت که به دلیل ولادت های پی در پی شمار زیاد مادران در افغانستان مشکلات صحی دارند و کودکان ضعیف به دنیا می آورند. وی افزود که اکنون وقت آن فرا رسیده تا به هدف نجات مادران و کودکان فاصله میان ولادت ها رعایت شود.
در فاصله هر دو ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین می رود. همچنان 97 طفل در هر 1000 ولادت زنده قبل از اینکه به سن یک سالگی برسه حیات خود از دست می دهند. میبخشین 77 طفل و 97 طفل قبل از این که به سن 5 سالگی برسد در هر 1000 ولادت زنده حیات خود از دست میتند.
خانم طارق همچنان گفت برنامه تنظیم خانواده یگانه راهی است که میتواند مادر و کودک را مسئول نگه دارد. به گفته او برای عملی شدن این برنامه علمای دین، مؤسسات و نهادهای مختلف حکومتی باید تلاش کنند. در نشست تحت نام اسلام و تنظیم خانواده، شماری از علمای دین از 10 ولایت کشور نیز اشتراک نموده بودند. این علما وقفه بین ولادت‌ها را از نظر اسلام جایز دانسته و گفتند که برای صحت مادران و کودکانشان باید تلاش‌های جدی صورت گیرد. مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو شورای علمای افغانستان، در این مورد گفت:
مادران حق دارند تا 2 سال کامل به کودکشان شیر بدهند، چون اگر مادر بخواهد به کودکش مکمل شیر بدهد، پس به مادر لازم است تا حامله نباشد، چون طب ثابت نموده مادری که باردار باشد شیر آن به کودک اثر بد می کند. بنابراین تقاضا می رود که زنان به شکل مشروع از طریق وسایل از حمل گرفتن جلوگیری کنند.
آقای فروتن همچنان گفت در صورتی که به هدف غرایز شخصی خانواده ای از ولادت کودک جلوگیری کند، این امر از نگاه شریعت ناروا می باشد. در این حال، نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد در این نشست گفت تلاش می کنند تا چنین برنامه ها را به هدف نجات مادران و کودکان در سراسر ولایت افغانستان راه اندازی کنند. این در حال است که گزارش ها نشان می دهد که چون این تلاش ها سبب شده تا میزان مرگ میر مادران در هنگام ولادت نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد. اما گفته می شود که در مناطق دوردست افغانستان هنوز هم فاصله میان ولادت ها رعایت نگردیده و بیشتر زنان به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را با شما داریم. در این مجله مطالب و گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی و هنری پخش می شود. ما را همراهی کنید. و حالا هم از رویدادهای جهان. داعش یا دولت اسلامی عراق و شام یک لاری پر از مواد انفجاری را در شهر کوبانی منفجر ساخته است. هدف از این انفجار در هم کوبیدن یک مانع بود که اجازه نمیداد شورشیان این گروه به شهر کوبانی پیشروی کنند. شهر کوبانی از مدت به این سو در محاصره شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارد، اما با وجود حملات هوایی جامعه جهانی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، این گروه در شهر کوبانی پیشرفت می‌کند. کوبانی در نزدیک سرحد با ترکیه موقعیت دارد و اکثر باشندگان آنها کردند. جزئیات بیشتر در این باره از زرغون منگل.
بر اساس گزارش ها یک حمله کننده انتحاری مربوط به گروه دولت اسلامی دیروز لاری حاوی مواد منفجره اش را در شهر تحت محاصره کوبانی در شمال سوریه انفجار داده و 2 جنگجوی کرد را زخمی ساخت. هدف این حمله آن بود تا یک مانع دفاعی را که در جاده ایجاد شده بود از میان برداشته و راه را برای پیشرفت گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد با ترکیه هموار سازد. ولی این حمله منتج به حملات متقابل نیروهای کرد شد. جنگجویان کرد دیروز با کمک 7 حمله هوایی قوای ائتلاف به رهبری آمریکا از پیشرفت‌های گروه دولت اسلامی در شرق و شمال شرق کوبانی جلوگیری کردند. گروه دولت اسلامی از 4 هفته به این سو کوبانی را محاصره کرده و کنترل 3 حصه این منطقه را در دست دارد. ملل متحد هشدار داده است که اگر دولت اسلامی کنترل کامل کوبانی را به دست گیرد، متباقی باشندگان آن قتل عام خواهند شد. شهر کوبانی قبل از آغاز جنگ سوریه 45,000 نفوس داشت، ولی با پناه آوردن هزاران بیجا شده داخلی کرد از مناطق دیگر محل اقامت صدها هزار نفر شد. انقره می گوید از اثر جنگ های اخیر در کوبانی بیش از 200,000 نفر از سرحد گذشته به ترکیه پناه جستند. شمسه، یک زن جوان که هنوز هم در کوبانی مانده است، در یک صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت در این شهر فقط حدود 10,000 نفر باقی مانده و دیگران همه فرار کردند. وی می گوید حال اکثر کسانی که در کوبانی ماندند از ساکرند و از 5 تا 10,000 غیر نظامی در اینجا ماندند. حدود 500,000 نفر از کوبانی فرار کرده و به ترکیه رفتند.
7 میلیون سیویلیان get out of Kobani.
شمسه میگوید به چشم سر میبیند که شهر کوبانی روزانه هدف آبان و راکت های گروه دولت اسلامی و بم های نیروهای ائتلاف از هوا قرار میگیرد. این زن جوان از حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه دولت اسلامی خرسند است، ولی میگوید این حملات روز به روز بدتر می شوند. وی افزود نیاز جدی به کمک های بشری جامعه بین المللی در شهر کوبانی وجود دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
صبغت الله از ولایت بلخ نوشته است که کشته شدن افراد ملکی را در شهر گردیز به شدت تقبیح میکنم و از رئیس جمهور میخواهیم که در این باره اقدام جدی کند. خیال جان ترخیل از بلسوالی نهری نوشته است که از فرمان آخر رئیس جمهور جدید افغانستان در رابطه با تطبیق قانون استقبال میکنم. و کریمی از بلسوالی شیندن نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی میخواهیم دوسیه های زندانیان را با جدیت بررسی کند. اگر تلفن افغان بی سیم دارین با شماره 818 پیام هایتان را مثل اس ام اس بفرستین به ما میرسه.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم محمد سلیم.
چی کار میکنین؟
کپی کشی.
همین موتور را که پیشتان میاره تکر کرده باشه، خراب شده باشه، میشه امور بگویی که چه قسم پس یه جور میکنیم؟
یه تو جورش میکنیم که مثال پس به ما سیستم کمپنی جورش میکنیم. دستگاه نیست از ما، جک است، چنکوپی است، کمالان است، چکش است، چاپن است، تیلیوار است که تینجیز داشت جورش میکنیم.
امی مثلا اگه موتر خراب پیشتان بیاره از کجا شروع میکنین کار؟ میشه بگو یه قصه کنی؟
آه موتر خیلال مثال تر است که موتر از پیشروی خورده باشد پیشروی شروع میکنیم، از کمر خورده باشه از کمر شروع میکنیم، هر جایی که تکر کرده باشه از مستقامت شروع میکنیم، کشکاریش میکنیم، جورش میکنیم.
باز در قیمت موتر چیز تفاوت نمیکنه که موتر قیمتش پایین شه، مثلا 3 لک باشد 2 لک شه یا 3 لک شه؟
قیمتش خود تفاوت می از این خاطر تفاوت میکنه که نالو مثال یک موتر از رپت کمپانی است، موره که گیسی گیسی میکنیم، چتش میبریم ژاپن رپت میزنه ما گیسی میکنیم، در قیمتش فرق میه یا فرق میه؟
میگن بعض موترها بریدگی داره، تغییرش میتن و مثلا بالش پشترش تغییر میتن، تول باکس میسازه، کارا رو میکنیش؟
آه میکنیم و کارا رو.
در یک ما چند موتر کپی کشی میکنی؟ کاروبار چطوره؟
خوب است کاروبار ما، خود یک مانده 5 6 ماه تا که انتخابات است، بعد کاروبار نیست تو کار موسس است دیگه، یعنی قرار شدگی است.
اگر اوساط ترافیکی نباشه کار شما هیچ چیز
هیچ کار نیست دیگه، اوساط ترافیکی که نباشه خود کار ما خوب بزونه میشه دیگه.
از کی یاد گرفتی ده؟
از استادم، بچه مامای ما در پاکستان بوده که تازه شاگردی کردیم. خود ما کنه تکر و شاریدگی و خوردگی و یا محمد کار میکرده روی زمو بیادرم و استاز ما کار کرده میره، ما اونطور سیل میکردیم یاد میگرفتیم.
با اینده چقدر خوشبین است؟
با اینده قدر خوشبین استیم که فقط بسیار زیاد دیگه، بسیار زیاد خوشبین استم. دمی حکومت یک آرامی بیا، یک امنیت بیا، یک سکولت بیا، یک آرامی بیا که بدر این مردم مسکین بیچاره یک لومنان پیدا کنه، بدر یک کار رو بار کنه، ارزانی شوه.
موفق باشی، تشکر.
آرام باشی، شما هم تشکر.
و حالا هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان اصلاح سیاست، یادی از هنرمند آزادی خواه مرحوم ترانه‌ساز، دکلمه شعر باختری. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
نمایشگاه تصاویر و بناهای تاریخی افغانستان که با کمک مالی و فنی کشور ایتالیا با همکاری یونسکو ترمیم شده است، پنجشنبه گذشته با سخنان دکتر سید مخدوم رحیم، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حالی که شاروال شهر فلورانس، مسئولان یونسکو، وزارت خارجه ایتالیا و باستانشناسان کشورهای مختلف حضور داشتند، گشایش یافت. و گزارش آژانس خبری باختر این نمایشگاه که در حاشیه سومین گرد همایی جهانی با اشتراک تعداد از وزرای فرهنگ، مدیر عمومی یونسکو و شخصیت‌های علمی و کارشناسان کشورهای اروپایی زیر عنوان فرهنگ و صنایع فرهنگی که در شهر فلورانس از جانب یونسکو و حکومت ایتالیا دایر شده است، مورد توجه خاص بینندگان قرار گرفت. در حاشیه این گرد همایی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با وزیر فرهنگ ایتالیا داریو فرانچی گینی دیدار نمود و از کمک‌های آن کشور در عرصه فرهنگ به افغانستان اظهار قدردانی کرد. همچنان در دیدار با مدیر عمومی یونسکو خانم ارنا بوکووا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، درباره وضع خطرناک منار جام که دیوار استنادی آن بر اثر سیلاب‌های اخیر صدمه برداشته، توضیح داده خواستار همکاری عاجل یونسکو شد. سید فضل‌الله وحیدی، سرپرست ولایت هرات، از نقش برجسته رسانه‌های آزاد و دولتی در امر انعکاس حقایق قدردانی نمود. سرپرست ولایت هرات که شب پنجشنبه در پنجمین سال فعالیت شبکه تلویزیونی آسیا صحبت می‌کرد، از گسترش ساعه فعالیت نشرات آزاد در این ولایت ابراز خرسندی نمود. وحیدی از خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها خواست تا به خاطر تحکیم وحدت ملی تبلیغ نمایند. وحیدی در بخشی از صحبت تایش از نقش تلویزیون آسیا در زمینه افشای نام غاصبان زمین، فاسدان اداری نیست تمجید نمود. ولایت هرات با داشتن بیشترین رسانه صوتی، تصویری و نوشتاری بعد از کابل مقام دوم را دارد. در این ولایت حدود 20 شبکه تلویزیونی، 30 شبکه رادیویی و نزدیک به 100 مجله فعالیت منظم نشراتی دارد. و فیلم سینمایی نسل سوخته روز پنجشنبه در هرات به نمایش گذاشته شد. این فیلم آخرین و تازه ترین کار هنری و سینمایی عبدالرشید عظیمی هروی می باشد، رونمایی شد. در این همایش که جمع کثیر از اهل قلم، استادان پوهنتون، فرهنگیان، سینماگران گرد هم آمده بودند، آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، رونمایی این فیلم نسل سوخته را به عظیمی تبریک گفت. آریا رؤوفیان گفت بعد از فروپاشی رژیم طالبان، فیلمسازی در هرات بار دیگر جایگاه گرفت، ولی بعد از اندک به دلایل مختلف اقتصادی و شهرت طلبی های بعضی افراد رو به کمرنگی نهاد.
نبود کار و کمبها بودن شماری از شغلها در هر بخشی از تاریخ بشر از چالش‌هایی بوده که دولت‌ها و زمامداران وقت در عدم توجه به آن متهمند. و اما کسب یک پیشه و آموزش یک فن تا حدودی وابسته و فردی دارد که می‌خواهد از آن شغل رزق روزی خود و فامیل خود را فراهم کند. و این مسئله در زمانهای گذشته بیشتر از امروز بوده و شاهان و وابستگان آنها دائما در عیش و نوش بوده، مردم عوام و آنهایی که یوغ رعیت بودن بگردن داشتن همیشه محتاج یک کار برای تأمین زندگانی بودن و تا امروز هم این مشکل در هیچ یک از کشورهای جهان به تمام معنا رای حل خود را نیافته و به خصوص در کشوری چون افغانستان که بخش اعظم مردم در عدم سواد و یک تخصص کاری به سر می برند. داستانی داریم از این گونه روایت ها که چگونه زمامداری به بی‌مبالاتی در سیاست خود متوجه می شود با عنوان اصلاح سیاست. بود نبود پادشاهی بود علاقمند شکار. او یک روز به همراه وزیران و مامورانش به شکارگاه رفت. وقتی به شکارگاه رسید، آهوی بسیار زیبایی را دید. اسب را به سوی آهو راند. آهو با شنیدن صدای پای اسب پا به فرار گذاشت، وارد جنگل شد و پادشاه او را گم کرد. پادشاه تا به خودش آمد، دید که از شکارگاه و اطرافیانش دور افتاده و در جنگل تاریک گم شده و تک و تنها مانده است. رفت و رفت و موقعی صبح بالای چشمه ای رسید. کنار چشمه دختری را دید به مثال ما که پادشاه تا به حال در هفت اقلیم چون او را ندیده بود. پادشاه پیش دختر رفت و گفت: مرا برای خواستگاری پیش پدر و مادرت ببر. دختر پادشاه را پیش پدر و مادرش برد و او دختر را از آنها خواستگاری کرد. پدر دختر که مرد دهقانی بود، وقتی حرفهای او را شنید پرسید: کی هستی و چه کار هستی و اینجا چی میکنی؟ پادشاه اشاره به تاج سرش کرد و گفت: مگر این تاج را روی سرم نمیبینی؟ من پادشاه این اقلیم هستم و برای شکار آمده بودم و راه را گم کردم و دختر شما را کنار چشمه دیدم و عاشق او شدم. مرد دهقان گفت: شغل من زراعت است و دخترم و زنم قالین باف هستند. هر کس اینجا شغلی دارد. من از شما نپرسیدم کی هستی، پرسیدم چه کار هستی. حالا به من بگو، تو چه کاری برای گذراندن زندگی بلد هستی؟ پادشاه با تعجب گفت: اصلا نیازی به کار کردن ندارم، چون همه برای من کار میکنن و من فقط به دیگران امر و نهی میکنم. مرد دهقان گفت: من دخترم را به کسی میدهم که یک شغل داشته باشد. هر وقت کار مناسبی یاد گرفتی دوباره به خواستگاری دخترم بیا، وگرنه دیگر هیچ وقت این طرف ها معلوم نشوی. پادشاه که دید تیرش بد رقم به سنگ خورده است، به مرد دهقان گفت: پس راه را برای من نشان بدهید که از این جنگل بیرون بروم. دهقان او را تا خارج شدن از جنگل همراهی کرد. پادشاه هم پس از یک روز راه رفتن، همین که خسته و کوفته به قصرش رسید، وزیرانش را پیش خود فرا خواند و گفت: همین حالا برای من یک کاری یاد بدهید. آنها گفتند: هنوز خستگی راه از تنتان بدر نشده، مگر نمیدانید کار کردن برای دیگران است و شما فقط باید دستور بدهید؟ چه کاری بهتر از این؟ پادشاه گفت: همه حرفهای شما درست، ولی مرد دهقان به شرطی حاضر است دخترش را به من بدهد که من کاری یاد گرفته باشم. وزیرها گفتند: دهقان کیست؟ پادشاه ماجرا و شرط دهقان را برای آنها تعریف کرد. وزیران وقتی اصرار پادشاه را دیدند، پس یک استاد قالین باف را به قصر آوردند و از او خواستند بدون اینکه کسی متوجه بشود با پادشاه خیلی زود قالین بافی را یاد بدهد. پادشاه شروع به آموختن قالین بافی کرد و خیلی زود تمام ریزکاری های آن را یاد گرفت و خودش به تنهایی شروع به بافتن یک قالینچه کرد. پادشاه قالینچه‌اش را برداشت و سوار اسب شد و برای خواستگاری دختر به طرف خانه مرد دهقان رفت. وقتی به خانه مرد دهقان رسید، قالینچه زیبا را جلو او پهن کرد و گفت: این قالینچه است که با دستهای خودم بافتم. حالا دیگر من یک قالین باف ماهر هستم و آمدم از دخترت خواستگاری کنم. مرد دهقان دستی به قالینچه کشید و انصافا خوب و تمیز و زیبا بافته شده بود. او گفت: حالا کاری یاد گرفته ای، می توانی با دختر من ازدواج کنی. به دستور پادشاه هفت شبانه روز جشن و پایکوبی برا انداختن و دختر را به قصر آوردن و به عقد پادشاه در آوردن. دختر چند روزی که در قصر زندگی کرد، متوجه شد که چه گدودی در قصر است. بیش از ضرورت می پختن، بیش از حد می خوردن، بیش از نیاز می دوختن و هر لباس را فقط چند ساعتی می پوشیدن، کم کار می کردن و بیشتر به استراحت می پرداختن. دختر دهقان که حالا زن پادشاه بود، از وضع بریز و بپاش و مفتخوری درباریان به تنگ آمد و پیش پادشاه زبان به شکایت آغاز کرد و گفت: ای قبله عالم، درباریان جز خوردن و خوابیدن و پوشیدن کار دیگری ندارند، در حالی که مردم برای به دست آوردن یک توتنان یک روز تمام کار میکنند و زحمت میکشند. پادشاه وقتی حرفهای دختر را شنید گفت: مردم ما در ناز و نعمت زندگی میکنند و هیچ کس محتاج نان شبش نیست. زن پادشاه گفت بهتر نیست یک بار هم که شده رنج سفر را به جان بخری و به چهار گوشه مملکت سر بزنی. فکر نکردی وزیرانت برای دلخوشی شما هم که شده خبر دروغ می آورن. بیشتر مردم به نان شبشان محتاج هستند و زندگی نامناسبی دارن. اگر حرفم را باور ندارید بروید و از نزدیک با چشم خودتان ببینید. پادشاه دید که زنش راست میگوید، پس لباس کهنه و پاره‌ای به تن کرد و چوب دست چوبانی به دوش انداخت و دور از چشم درباریان از قصر بیرون رفت. رفت و رفت تا اینکه به یک کاروانسرا رسید و تصمیم گرفت در آنجا کمی به استراحت بپردازد. هنوز سرش به بالش نرسیده بود که از بیرون سر و صدایی شنید. از اتفاق بیرون آمد و دید که مامورانش ادهی را شلاق می زنن و ادهی هم استادند و به تماشا. رفت و از یک نفر پرسید اینها را چرا شلاق می زنن؟ جرمشان چیست؟ مرد گفت اینها مردم فقیری هستند و نمی توانند به ماموران دولت باج بدهند و همین دلیل آنها را شلاق می زنند. پادشاه وقتی حرفهای او را شنید طرف مامورها دوید و شلاق یکی از آنها را از دستش گرفت و به طرفی انداخت. ماموران خشمگین به پادشاه حمله کردند و تا می توانستند مشتکاری کردند. پادشاه از شدت لغت آنها بیهوش شد و روی زمین افتاد. وقتی به هوش آمد گفت من پادشاه این اقلیم هستم و اگر دست از سرم بر ندارید به زندان می اندازم. ماموران به حرف او خندیدن و او را کشان کشان بردن و به زندان انداختن. فردا صبح زود برای بردن بیگاری زندانیان را بیدار کردن و هر کس را که کاری بلد بود به همان کار بردن. از پادشاه هم پرسیدن چه کاری بلد استی؟ پادشاه هم گفت من قالین بافم. مامور زندان گفت اگر دروغ گفته باشی فردا جایت سرکو و سنگکشی است. بعد دستور داد کارگاه قالین بافی برای او در زندان برپا کنند. پادشاه به خاطر ترس از جانش پشت کارگاه قالین نشست و در مدت کمی قالین بسیار زیبا و ظریف بافت و دست مامور بزرگ زندان داد. زندانبان قالین را برای فروش به بازار برد، ولی از بس این قالین زیبا و ظریف بود هیچ خریداری نتوانست برای آن قیمت مناسبی بگذارد و آن را بخرد. در همین زمان تاجری گفت تنها راه فروختن این قالین بردن به قصر پادشاه است، جز پادشاه هیچ کس نمیتواند آن را بخرد. بزرگ زندان قالین را به قصر برد و وزیر خزائن پادشاه آن را به قیمت خوبی خرید و چون این قالین بسیار زیبا و ظریف بود آن را به زن پادشاه هدیه داد. زن پادشاه وقتی قالین را دید دستور داد که فروشنده قالین را به قصر بیاورند. ماموران رفتند، مامور بزرگ زندان را آوردن. زن پادشاه از او پرسید این قالین را چه کسی بافته است؟ کماندان زندان گفت یک زندانی خلافکار و دروغگو که خود را پادشاه معرفی می کرد. زن پادشاه گفت حالا جای آن مرد را می دانی؟ مرد گفت حالا در زندان است. زن گفت همین حالا مرا پیش او ببرید. زندانبان زن پادشاه را پیش پادشاه برد و گفت این همان بافنده خلافکار است. پادشاه پشت کارگاه قالین نشسته و در حال بافتن قالین بود. زن پادشاه به زندانبان گفت این مرد درست میگوید، او پادشاه مملکت است و حالا چون تو باعث پیدا شدن او شده ای از حضور پادشاه میخواهم از خون تو بگذرم. خلاصه پادشاه دست از بافتن قالین برداشت و رو به زنش گفت پدرت باعث شد من به اهمیت کار پی ببرم و تو هم باعث شدی من از گوشه و کنار و وضع مردم با خبر شوم. پادشاه به همراه زن و همراهانش به قصر برگشت و دستور داد همه درباریان هم مثل مردم عادی یک کار آبرومند یاد بگیرند و هیچ ماموری حق گرفتن باج از مردم را ندارد. پس از آن او سالهای سال با عدل و انصاف پادشاهی کرد و هیچ وقت حق را با ناحق اشتباه نمی کرد. سایه ناهنجاری های دهه های اخیر و تداوم بی ثباتی در افغانستان هیچ یک از اتباع این کشور را بی آسیب نگذاشت و تمام بخش ها و شمول هنر و فرهنگ آسیب های فراوانی را از آن دیدن. گفتیم فرهنگ و هنر، و از این جمله اگر هنرمندان و اهل موسیقی را در نظر بگیریم صدا هنرمند و اهل موسیقی با قبول آوارگی دور از وطن و آرزوی بازگشت به وطن در دیار مسافرت جان دادند که حتی جسدشان نیز در کشورهای مختلف جهان در غربت به خاک سپرده شده است. یکی از آنها شاولی ولی ترانه‌ساز است که با 10 کلک پرهنر خود در آرمان خدمت بیشتر به وطن 7 سال قبل از امروز در ایالات متحده آمریکا به حق پیوسته بود. در این شماره از مجله آزادی جاوید فیضی یاد خیری از این هنرمند دارد که با هم می شنویم.
بخشی از آهنگی را شنیدید که کمپوز و ساخته های مرحوم شاولی ترانه‌ساز بود که حق آهنگ بس پایا است. استاد شاولی ولی مشهور به ترانه‌ساز از هنرمندان وطن دوست و آزادی خواه افغانستان بود. او در سال 1927 میلادی متولد شد. پدرش شاه محمد ولی خان دروازی یکی از مشروطه خواهان مبارز و آگاه وزیر خارجه و نایب السلطنه شاه امان الله خان بود که در زمان نادرخان به جرم آزادی خواهی و همکاری با امان الله خان اعدام شد. با اعدام پدر، ترانه‌ساز از درس و تحصیل بنابر آزاد اندیشی و پیوندش با خانواده سیاسی مخالف رژیم نادرشاهی محروم گردید. بعدها به تحصیل مسلکی موسیقی پرداخت و در کنار فضل احمد نینواز به یکی از آهنگسازان و تصنیف نویسان شهیر افغانستان مبدل گشت که آهنگهای ماندگار از او به جا مانده است. استاد شاولی برای هنرمندان معروف آهنگهای دلنشین ساخت. تعداد زیاد از آوازخوانان افغانستان با کمپوزهای وی به شهرت رسیدند. از جمله آثار مشهور او عبارتند از چون جان خراباتم جانان خراباتم برای استاد سراهنگ، تو با منی تو با منی برای احمد ظاهر، او بچه با تو نرقصم چه 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 برای استاد مهوش، و گوش کن دلم به هر تپش نام تو فریاد میکند برای سلما و شمار دیگر. یکی دیگر از آهنگهای مشهور به نام گریه میکنم به خدا گریه میکنم را برای احمد ولی ساخت که توسط هنرمندان پاکستانی نیز خوانده شد. بعد از حوادث 7 ثور 1357 مثل میلیون ها افغان دیگر ترک وطن نمود. در دیار هجرت در پاکستان به ساخت آهنگ های میهنی آغاز نموده بود. ترانه تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است، تسخیر کشور ما ای دشمنان محال است، از آن جمله است که بعدها خیلی مشهور شد. داستان پرداز شهید کشور دکتر اکرم عثمان در یکی از سایت ها در مورد ترانه ساز نوشته بود. ترانه‌ساز هنرمند با استعدادهای متفاوت و چشمگیر بود. افزون بر کمپوزیتوری، سازنده تصانیف دلپذیر بود. قریحه سرشار در شاعری داشت. مهندس و معمار چیره دست هم بود. او در کاربرد آن فنون نوآور بود. بنای رستوران شهر غلغله در چهارراهی حاجی یعقوب کابل که فعلا تخریب شده و به جای آن بنای دیگر اعمار شده، یکی از کارهای ارزشناک او بود که در آن ظرافت هنر معماری مدرن و کلاسیک با استادی تمام به کار رفته و جلوه های خلاقیت استاد ترانه‌ساز را به اثبات رسانیده بود. به باور دکتر اکرم عثمان، مرحوم ترانه‌ساز در شاعری عمدتاً ترانه‌سرا و غزل‌سرا بود و در مایه های تغزلی تبازمایی می کرد و آفریده های ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. آوازخوان حرفه‌ای نبود، ولی صدایش به حد گیرا، گوشنواز و قدرتمند بود که کمتر هنرمند به پایش می رسد. شاگردان زیاده به او رجوع می کردن. باری فیروزه ترانه‌ساز دختر استاد ترانه‌ساز در مصاحبه با ژورنالیست افغان ذبیح‌الله امانیار گفته بود بعد از آن که چهره های اصلی شمار از سران جهاد به پدرم معلوم گردید که خیانت بزرگ را به دلیران راستین رای آزادی و استقلال نمودند، در همبستگی با شهدای رای جهاد و مقاومت مجاهدین واقعی قلم و صدایش را بلند نمود.
کله ها خالی است خالی، آدم دانا کجاست؟ تارهانت مملکت را از تبایی ها کجاست؟ حامی آزادی ما شاه امان الله چی شد؟ همچو او مرد ضرورت این زمان اما کجاست؟
ای خسم برو به جان گشت مزنی درا، گشت مزنی درا.
ترانه‌ساز که همه زندگی و هنرش را در خدمت آزادی افغانستان به کار بسته بود، در آخرین روزهای عمرش چنین سرود: ای هموطن به عشقت شبها ترانه سازم، زیدیده عشق بارم تنها ترانه سازم. من از جفای اغیار محروم دانش هستم، ای هموطن عزیزم می سوزم آتش هستم. علم دیگر ندارم تنها ترانه سازم، سازنده تو بودم در دیده افتخارم. جز مشت شعر و آهنگ چیزی دیگر ندارم، در خدمتت گذارم تنها ترانه سازم.
قربانی بارمانی ناموس را سر و زرا، ناموس را سر و زرا.
حفظ استقلال افغانستان و بهروزی مردم یگانه آرزوی بزرگ ترانه‌ساز این هنرمند وطن دوست و مردمی بود. او در آخرین سالهای زندگی شدیداً از وضعیت کشور ناامید بود و گفته فیروزه دخترش با یکی از دوستانش که به کابل رفته بود سفارش کرده بودند تا مشت از خاک وطن را برایشان بیاورد. او قدسیت هنر را ارج می‌گذاشت و تا آخر عمر از هنرمندان ناپارسا و ناآگاه دوری جست. هرگز به پول پرستی دل نبست و درویشی و قلندری را پیشه کرد و به قول دکتر اکرم عثمان او هنرمند مناجاتی و خراباتی بود. و بالاخره استاد چاولی ولی ترانه‌ساز پس از 40 سال کار خستگی ناپذیر برای موسیقی و آزادی افغانستان در سن 81 سالگی در 11 دسامبر 2007 در شهر سان فرانسیسکو امریکا از جهان رفت و جهان از آرزو و آرمان برای مردم وطنش در همان جا به خاک سپرده شد. یاد وی و سایر هنرمندان متوفی را جاودان می خواهیم.
شنونده های محترم، در این بخش مجله آزادی شعر نابی از استاد واصف باختری را عفیفه ساکب نیازی می خواند و احساسی را که باختری شاعر درداشنا در مورد مردم خود ابراز نموده یک بار دیگر تداعی خاطر ما خواهد شد.
مباد بشکند ای رودها غرور شما، مباد بشکند ای رودها غرور شما، که این صحیفه شد آغاز با سطور شما. شبان تیر لب تشنگان بادیه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما. هزار دشت شقایق، هزار چشمه نوش، بشارت است ز آینده های دور شما. چه شادمان به کابوس مرگ می خندید، دروی سکه هستی است سوگ و سور شما. شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما. مباد خسته شود دست های جاریتان، مباد تنگ شود سینه صبور شما. مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها شب گذر کند از کوچه شعور شما. مباد تیره مردابیان تبیر زند، مباد بشکند ای رودها غرور شما.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با آهنگ ناب از وحید قاسمی و پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
آن که می رسانی آن باده بخارا، به تو نمی گوارم این جام باده مارا، به تو نمی گوارم این جام باده مارا. بهارا جانا یکی بهارا